الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقال في البحار لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم و هی الخالقة لما فیه من الحوادث و الخیرات و الشرور و انهو یکون و کافرن عدل اطلاق. خب بحث در تنجیم بود، جناب شیخ فرمود در مقاماتی بحث میکنیم. مقام چهارم عبارت بود از اعتقاد به ربط حرکات فلکیه به حوادث زمینی که صرفا اعتقاده، چه بسا اخباری هم در بین نیست. طرف همچی اعتقاد داره که حوادث زمینی مرتبط به حرکات فلکیه هست و بین اینها یک ارتباطی برقراره. بعد حالا این ارتباط یه وقت به نحو استقلال در تأثیر اینجور معتقد میشه که مثلا این حرکات فلکیه مستقلن مؤثر در حوادث زمینی هستن، مستقلن یعنی بدون اراده خدا، مؤثر تام رو همین حرکات فلکیه می داند. که این رو فرمودن این کفر است و معتقد به چنین چیزی هم کافر خواهد بود، چون این در واقع میشه انکار همون توحید افعالی و اعتقاد به شرک. وقت عبارتی رو از جناب سید مرتضی ذکر فرمود در این معنا، عبارتی رو هم از علامه در منتها، عبارتی هم از جامع المقاصد و یکی هم از شیخ بهایی. حالا امروز عبارتی رو از جناب مجلسی نقل میکنن در بهار در رابطه با همین قسم اول از مقام رابع که قائل بشیم به استقلال و تأثیر نسبت به حوادث زمینی. عبارت این هستش که می‌فرماید قال فی البحار لا نزاع بین الامه، بین امت نزاعی نیست. این امت دیگه فرق نمی‌کنه شیعه سنی، امت پیامبر، مسلمانان. فی ان من اعتقد ان الکواکب، در این که اگر کسی معتقد شد ان الکواکب هی المدبرة لهذا العالم، معتقد شد که ستارگان، کوکبها، اینا مدبر این عالم هستن، یعنی عالم رو تدبیر میکنن، اداره میکنن. و هی الخالقة لما فیه من الحوادث، و این کواکب خلق میکنن آنچه رو در این عالم هستی هست از حوادث و خیرات و شروع، یعنی جنبه خالقیت قائل بشن برای کواکب. فانه یکون کافرا، چنین شخصی کافر خواهد بود علل اطلاق. علل اطلاق یعنی بدون هیچ قید و شرطی، یه بلا شک میتونیم بگیم که آقا کافره با چنین اعتقادی و در حقیقت میشه نجس و در زمره کفار در میاد. کفرش هم میشه کفر اعتقادی. و انه فی موضع آخره، باز از مجلسی در موضع دیگر نقل شده که ان القوله به انها علتون فاعلیتون بالارادت و الاختیار کفرون. اگه کسی قائل بشود که این کواکب علت فاعلیه هستن بل ارادت و اختیار، یعنی با اراده و اختیار خودشان، نه که اینا آلت و سبب باشن برای خدا، بلکه فعالیت بل اراده و اختیار داشته باشن. و این توقف تأثیرها علی شرایط اخر، هرچند تأثیر این کواکب متوقف باشد بر شرایط دیگری، مثلا قابلیت محل امثال اینها، اونام شرطه، ولی فعالیت رو قائل بشیم برای خود کواکب. باز همچی اعتقادی هم کفرون، اینم میشه کفر اعتقادی و غالب این حرف میشه کافه. بله آقا، فرق این دو عبارت یکیه دیگه، تقریبا یکی میشه. اون بالایی گفت که برای کواکب مدبریت و خالقیت قائله، اینم گفت علت فاعلیه بالارادت و الاختیار، اینم به منزله همون عبارته، چندون فرقی نمی کنه. بله بله، بگه کواکب دارای نفسن. آخه یه عده قائلن که کواکب اونا دارای نفس هستن و نفسشون دائما اونا رو به چرخش میاره و دنبال اون عقل کامل و عقل به اصطلاح موجود مجدد هستن که به اون برسن. دومن الی جمال الله عاشقو، یعنی دائما به سوی جمال خدا عشق دارن و حرکت میکنن، و یه حرکتی که افلاک دارن اینا اینجوری قائل میشن، میگن همونطوری که ما نفس ناطقه داریم، افلاک هم برای خودشون نفوس دارن، درک دارن، مثلا تدبیر دارن. یه همچه اعتقادی رو بعضی از فلاسفه قدیم قائل بودن، حالا یکی قائل نیستن. بله، بل ظاهر الوسائل، ظاهر وسائل نسبتون دعوا ضرورت دین علا بطلان تنجیم. ظاهر وسائل و شیعه اینه که مرحوم عد می شود که شیخور آمده نسبت داده دعوای ضرورت دین رو بر بطلان تنجیم، گفته که تنجیم ضروری دین است که باطله، یعنی از امور ضروریه است بطلانش، قابل انکار نی، که ان هر که انکار بکنه انکار ضروری کرده میشه کافر. و القول به کفر معتقدهی الى جمعی علماء انا. خب نسبت و دعوا ضرورت دین، ایشون نسبت داده دعوای ضرورت دین رو بعد بطلان تنجیم، و قول به کفر معتقدهی را الى جمعی علماء انا. این باید قوله بخوانیم، یعنی نسبت القوله به کفر معتقدهی رو نسبت داده الى جمعی علماء انا، یعنی قوله عطف به دعوا میشه، دعوا مضاف الیه بود مجرور بود، این هم میشه قوله. یعنی ظاهر وسائل نسبت دادن قوله به کافر بودن معتقدش رو، یعنی گفته هر کسی معتقده به تنجیم بشه کافره، و این قول رو نسبت داده به جمعی علماء انا، یعنی همه علمای ما گفتن که قائل به تنجیم کافره. اینجوری که هم مسئله میشه اجماعی. حیث قال قصد له علماء انا، حیث این که صاحب وسائل فرموده تصریح کردن علمای ما به تحریم علم نجوم، به حرام بودن علم نجوم و العمل بها و عمل کردن بر اساس این نجوم، و به کفر من اعتقد تأثیرها و مدخلیتها فی تأثیر، یعنی تصریح کردن علمای ما به کفر، عطف به تحریم میشه، به کافر بودن کسی که معتقد است به تأثیر این نجوم به نحو علت تامه، تأثیر میکنن در حوادث زمینی، او مدخلیت حافظ تأثیر، مدخلیت یعنی جزء العله، به نحو اینکه دخالت داشته باشن در تأثیر، یعنی هم خدا مؤثر باشه هم اینها، این میشه شرک، میشه کفر. و ذکروا ان، باز علمای ما ذکر کردن ان بطلان ذالک، یعنی بطلان این تنجیم من ضروریات دین، یعنی تنجیم یه امر باطلی است، کسی نباید معتقد بشه و بر اساسش هم عمل بکنه یا حکم بکنه، پس انکار ضروری هم کف میاره. باز بلیه سر و منال محکیان ابن ابل حدید، ظاهر میشود از اون چه حکایت شده از ابن ابل حدید معتزلی شارح نهج البلاغه، ان الحکم کذالک، یعنی حکم همینه، کذالک یعنی کفر و بطلان، یعنی هم باعث کفره همین که باطله. حالا این کذالک میشه به کفر برگردونی، میشه به بطلان برگردونی. عند علمای عامه ایزن، یعنی علمای عامه مثل علمای خاصه قائل به بطلانن. بله، کذالک عند علمای عامه ایزن حیث قال فی شرح نهج البلاغه، اونجا گفته به مناسبت ان المعلومه ضرورتا من الدین، آنچه به ضروری دین معلوم است و از امور ضروری است ابطال و حکم نجوم. بله، باطل دانستن حکم نجوم هستش، یعنی بر اساس نجوم بخوایم حکم بکنیم، قائل به تأثیر نجوم بشیم در سفلیات. ان المعلومه ضرورتا من الدین ابطال و حکم نجوم و تحریم الاعتقاد به ها، تحریمو باز عط میشه به ابطالو، یعنی ضروری است که حرام است اعتقاد به این نجوم که بر اساس نجوم بخوایم حکم بکنیم. و نهی و زجر و ان تصدیق المنجمین، باز ان المعلومه ان نهی و زجر، اونی که به ضروری دین معلوم است نهی است و باز داشتن است از تصدیق منجمین، یعنی باید منجمین رو کسی تصدیق نکنه، حتی خود منجم هم نباید خودش رو قبول داشته باشه، اگه خودش رو قبول داشته باشه در این اعتقادش اونم مصدق خودشه. حال اون که به ضروری دین باید ما مصدق رو تصدیق نکنیم، پس وقتی میگه مصدق رو تصدیق نکن، یعنی خودت هم اگر مصدقی خودت رو تصدیق نکن، دیگری هم اگر منجمه او رو هم تصدیق نکن، برای اینکه این باطله. و هازا معنا قول امیر المؤمنین علیه السلام، این است معنای قول حضرت علی علیه السلام. ابن ابی الحدید میگه فمن صدقک، امیر المؤمنین هنگام مسافرت به اون شخص گفت فمن صدقک به هازا، کسی که در این مطلب تو رو تصدیقت بکنه و به اصطلاح حرفت رو به پذیره، قبلا روایت رو داشتیم، فمن صدقه که به هازا فقط کذب القرآن، این قرآن رو چکار کرده؟ تکذیب کرده. بله، و سغنا عن الاستعانت بالله، و خود رو بی نیاز دانسته از کمک جستن به خدا، دیگه توکل به خدا رو میذاره کنار رو، یه صدقه و دعا و استغفار و اینا تموم میشه و این در حقیقت تکذیب قرآنه که قائل به توحید میشه برای خدا و مؤثریت رو فقط منحصر میکنه در باری تعالی. خب حالا این مطلب تمام شد، یه عبارت مفصلی رو ایشان ذکر میکنن و خلاصه در ضمن این عبارت پنج نظریه مطرح میشه در رابطه با تأثیر نجوم نسبت به سفلیات. وقت حالا اون منجمی که میگیم کافره یا تصدیقش نکنید، یعنی اونی که بر اساس نجوم حکم میکنه، بعدا خود شیخ استثنا میکنه، میگه اگه فقط خبر از هواشناسی میده، خبر از سیل میده و خبر از ارتباط میده، این ارتباط هم فقط کش کرده، نمیخواد بگه فلان ستاره تأثیر میکنه، مؤثریت قائل نی، فاعلیت و خالقیت قائل نی، اینا مجاری فیض خدا هستن، به این اعتبار بالاخره ابدا ان یجل امور الا به اسبابها، اینا دیگه اسبابی هن که به اراده خدا میچرخن و تأثیر میکنن، او اشکال نداره. تنجیمی که میگیم حرامه، یعنی بر اساسش بخوایم حکم بطی و قطعی بکنیم و یکی هم تمام حوادث و مستند به این اوضاع فلکیه بدانیم به طوری که اونا تأثیر بکنن. نه، حرف من رو گرفتی یا نه؟ چی گفتم؟ کسی که بخواد حکم بکنه اون اشکال داره، ولی حالا اون منجم متخصص باشه نباشه، حالا ما یه خبری میده و همه رو هم مستند میکنه به مشیت و اراده خدا، به اذن خدا، که اشکال نداره که. اینایی که میگن خطرناکه و حرام است و کفر است و شرک است، اینی که در حقیقت معتقد بشیم یه نحو خالقیت و تأثیر رو برای این کواکب یا اوضاع فلکی. ولی اگر اینا صرفا مجرای فیض بودن، اسباب بودن، طوری نی، مشکل نداره. خبر از بله خوب خبر از آینده صرفا هم باز خبر بده طوری نیه، اما میگه سیل میاد، زلزله میاد، مثلا طاعون میاد، فلانی میمیره و علتش هم اون ستاره است. علتش هم اینه که چون قمر در عقرب شد، مثلا اقتران کواکب عامل شد، عاملیت رو به این اوضاع نسبت میده. آره اینه که ما میگیم که کفره، شرکه. بله حالا این عبارت بعدی در حقیقت پنج اعتقاد رو ذکر میکنه که اینا اون سه تا اولیش قطعا میتونیم بگیم کفر است و شرکه، اما دو تا بعدیش رو جناب شیخ یه مقدار توش اشکال میکنه و میگه صرف چنین اعتقادی باعث کفر نمیشه. حالا ما یه عبارت رو یکی یکی بخوانیم. ثم لا فرقه، لا فرقه یعنی در کفر، در کفر و کافر بودن فرقی نیست. فی اکثر العبارات المذکوره، در اکثر عباراتی که ذکر شده، و یه بخشی از این عبارات رو ما دیروز و امروز براتون ذکر کردیم، از علامه، از شهید، از شیخ بهایی. حالا فرقی نیست در اکثر عبارات مذکوره که میگن که منجم کافره، فرقی نیست در کفر منجم بین رجوع الاعتقاد المذکوره، بین این که برگشت بکنه این اعتقاد مذکور. اعتقاد مذکور یعنی تأثیر فلکیات در سفلیات و اینکه کواکب تأثیر بکنن در حوادث زمینی. در این اعتقاد مذکور گفته فرقی نیست الا انکار صانع جل ذکرو، طرف این اعتقاد رو داشته باشد و نعوذ بالله به طور کلی خدای صانع رو انکار بکنه. این صورت اوله، شما رو گذاری کنید بعد باش کار داریم. انکار صانع جل ذکرو کما هو مذهب بعض المنجمین، بعض منجمین از قدیم همچه اعتقادی داشتن. اینا مادی بودن دیگه، میگفتن فلکیات مؤثرن، خالقن، نعوذ بالله خدا یا نیست یا کاره نیست. بیشتر اصلا انکار، نه اینکه کاره نیست، کاره نیست مال بعده. به طور کلی خدا رو منکر بودن، ماتریالیست ها و مادی ها میشن. دومی اینه که دو و بینه، این بینه یعنی گفت که فرقی نیست بین رجوع اعتقاد به انکار سانه که یه اولی شد، و بینه میشه دومی، و بین تعطیلهی تعالی، بین این که کسی اعتقاد پیدا بکنه به تعطیل خدا یعنی معطل بودن خدا از تصرف در حوادث سفلیه، نعوذ بالله بگه خدا کار عالم رو دیگه واگذار کرده که منجمین عدهشون همچی اعتقادی داشتن، مفوضم این اعتقاد رو دارن، مفوضم میگن خدا آسمان و زمین رو خلق کرد فی ستت ایام ثم علی العرش استوا، بعد بر عرش مسلط شد و بر کرسی نشست و کار خلق رو به خودشون واگذار کرد. یه خدا هیچ دخل و تصرفی نمی کنه. اینو میگن تعطیل، یعنی کار خدا دیگه تموم شده، تعطیل شده. مفوضم هم چه اعتقادی دارن، تفویض یعنی واگذاری امور به عباد. خب اینها میگن خدا از تصرف در مخلوقات دست کشیده، خدای تعالی ان تصرف فی الحوادث سفلیه بعد خلق الاجرام العلویه، بعد از این که اجرام علویه رو خلق فرمود، یعنی همون جرمهای سماوی و افلاک رو خلق کرد و دیگه خب مثل نعوذ بالله یه بنای یه معمار خونه رو ساخت و رفت دنبال کارش. مثلا حالا گوش بدید عبارت رو، علا بچن تتحرک و علن نحو المخصوص، بعد خلق کرد اجرام علویه رو و خودش دیگه به اصطلاح کنار رفت، به وجهی خلق کرد که تتحرکو، یعنی این اجرام علویه به طور خودکار به طور اتوماتیک خودشون حرکت میکنن علن نحو المخصوص، مثلا طلوع میشه، غروب میشه، شب میشه، روز میشه، نعوذ بالله خدا هم هیچ دخل و تصرف دیگه نخواهد داشت. خب این معلوم حرف باطلیست، یا بعضی یهودی ها میگفتن قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم. یهودی ها گفتن دست خدا بسته است. جواب میده که نه، دست خودشون بسته باد، خدا دستش الان هم بازه، خدا الان هم تدبیر و تصرف داره. این اهله هایی بوده که قدیمن هم وجود داشته. خب سوان قیل به قدم ها، چه گفته شود به قدم ها؟ قدم یعنی قدیم بودن این اجرام و افلاک. یعنی بیایم بگیم که خدا کارو به اجرام الویه سپرد و دیگه خودش کنار کشید. از اون طرف ای اجرام الویه هم چه بگیم قدیمن چه بگیم حادثن. بعضی هم میگفتن که افلاک قدیمن، بعضی هم میگفتن که نه حادثن. کما این که حالا مشائین از حکما هم حرفشون اینه، مشائین از حکما عالم رو قدیم زمانی میدونن و حادث ذاتی، میگن ذاتن حادثه ولی زمانن چیه؟ قدیمه. یه بحثی که تو فلسفه مطرح میشه. وقت اینا قائل بودن به قدم این اجرام. اینم سوم، دوم. حالا سه، ام قیل به حدوث ها، یا نه قائل بشن به تعطیل و گفته بشود به حدوث ها، یعنی حدوث این اجرام الویه، قائل بشن به حدوث اینها و تفویض تدبیر الیها و واگذار کردن تدبیر عالم به این اجرام الویه. اینم نظریه سوم میشه. فرقش با دومی شد، اونا میگفتن که اجرام الویه قدیمن مثل خدا، هرچند زمانن مثلا حادثن. اما این قول داره میگه نه، اینا حادث هستن، هم زمانن هم مثلا حدوثن. کما هول محکی انسالس منهو، ای از سالسی از این مفوضه یا از منجمین اینجور نقل شده. خب و بین الله یرجع الی شیء من ذلک، ای بین شق اولی سو، بین تعطیله و بین الله یرجع. این سه نظریه رو گفتیم که اینا دقیقا شرک و کفره. حالا این مذهب بعض منجمین ممکنه به یکی از سه چیز برگرده، به انکار سانه یا به تعطیل سانه. تعطیل هم به این حرف که بگیم که اجرام الویه قدیمن، یا بگیم اجرام الویه حادثن، این سه تو شد. و بین الله یرجع، یعنی اعتقاد به خلاصه این تأثیر اجرام الویه بر نگرده به شیء من ذلک، یعنی به این سه قول بر نگرده. پس چطور بشه؟ به ان، ای به ان چارمیه، و ان یعتقده، یعنی منجم معتقد باشه، ان حرکت الافلاک، قائل بشه که حرکت افلاک تابعتون به ارادت الله. درست افلاک دائما حرکت میکنن، افلاک نهگانه، ولی اینا تحت اراده خدا حرکت میکنن، نه اینکه مستقل در حرکت باشند و اون نفس ناطقه فلکی اونا رو به چرخونه، اینطور نیست. و هو مظاهر الارادت الخالق تعالی، پس این افلاک اینا مظاهر و مجالی اراده خدای خالق هستن، یعنی اینا فقط مجرای فیض و حرکت و مثلا افاده و اینها هستن، چیز دیگه تو کار نیست. و مجبولتون علل حرکه، یعنی این افلاک سرشته شدن، مجبوله یعنی سرشته شدن، علل حرکت که حرکت بکنن، علا طبق اختیار سانه، و طبق اختیار سانه به این معنی که خودشون اراده از خودشون ندارن. اگه افلاک در حال حرکت و چرخشن، اگه مثلا زمین دور خورشید میچرخه، این به اختیار خداست فقط. اینم یه نظریه. خب کل آله، یعنی مثل آلتی که تو دست فاعله، وقت اینا میشن موجب، این به اصطلاح افلاکو میشن فاعل موجب، موجب یعنی بدون اختیار خودشون فعل و انجام میدن تحت اراده خدا. این چهار تا نظریه. نظریه پنجم، او به زیادت انها مختارتون، یعنی یه چیز به نظریه چهارم اضافه کنید، چهارمی شد که حرکت میکنن تابع اراده خدا و خودشون هم در حرکت مجبورن. پنجمی میگه نه، به زیادت انها چی؟ مختارتون به اختیارن و اینو اختیارهی. اینا حرکت میکنن و اختیار دارن به یک اختیاری که این اختیار خداست، یعنی همه اختیاری که خدا داره اینا به اصطلاح دارن در عرض اراده خدا یه همچه چیزی. خب تعالی اما یقول الظالمون، یعنی خدا از اینی که ظالمین میگوین برتر و بالاتره. این پنج نظریه بود. حالا ببینید آقای شیخ گفت ثم لا فرقه. اکثر عبارات فقه ها رو که نگاه بکنی بین این پنج نظریه فرق نذاشتن. در چی فرق نذاشتن؟ یعنی نسبت به هر کدام از اینا حکم به کفر کردن. حالا میرسیم، حالا نقدشو میگیم. حالا فعلا ما میخوایم عبارات فقها ظاهرش این که این پنج نظریه همشون معتقدین به اینها کافر هستن. حالا شیخ میخواد استدراک بکنه، میگه بله ظاهر عبارات فقها همینه، تفصیلی نمیدن، میگن هر پنج طایفه کافرن. ولی الحق و الانصاف اینه که اون سه طایفه اول نباید بگیم کل کافر، حتی بالاتر از فقها هم میگیم بالا. اونا اگه روایات گفت کل کافر، اینا کافر واقعی هست، نه اینکه به منزله کافرن. برای اینکه اون که انکار صانع میکنه یا اونی که قائل به تفویض میشه انکار صانع نمیکنه، ولی میگه خدا کار خودش رو تعطیل کرد و به کواکب اداره عالم رو سپرد، بعد حالا یا میگه کواکب قدیمن یا میگه حادثن. این سه نظریه بالاخره 100% این کفر دیگه، یعنی انکار صانع کرده یا انکار فعل صانع رو میکنه، بعد قائل به تبعیض شده. پس اینا رو نباید بگیم کل کافر، نباید بگیم حقیقتا اینها کافرن. مگه کافر دیگه چی میشه؟ وقت اون دو تا تش میمونه، یعنی اونی که میگه این افلاک تحت اراده خدا کار میکنن و از خودشون هم بی اختیارن، از خودشون بدون اختیارن، و نظریه پنجم که میگفت که خودشون هم یک اراده مستقلی در قبال اراده خدا دارا هستن. این دو تا بعدی رو خب عیب نداره بگیم به منزله کافرن. البته به منزله بودن هم در صورتی است که لازمه قولشان انکار ضروری دین بشه. اگر به این لازمه التفات داشته باشند و این لازمه رو هم قصد بکنن، بله میشن کافر. ولی اگر به لازمه کلامشون اصلا توجه نشه باشن، مثل که ما حالا خیلی وقتی چه میگیم به لازمه کلاممون هم توجه نداریم، یا اگه توجه بکنیم تصدیق نمی‌کنیم، به اصطلاح قصد نمی‌کنیم که واقعا من لازمه رو اراده کردم، اگر این نبود اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که این کفره. لذا در هم رساله ها داره و تو ماه رمضان مثلا اینکه میاد میگه که بله من شما آخوندا رو قبول ندارم، یا بیاد بگه من قرآن رو قبول ندارم. خب قرآن رو قبول نداری اگر به لازمه کلامت التفات بکنی که قرآن رو قبول نداری، یعنی نعوذ بالله پیامبری که قرآن آورده قبول نداری دیگه، و به این التفات هم قصد بکنی به این لازمه، وقت میشی کافر و یعنی نبوت پیامبر رو منکر شدی یا اصلا خدا رو منکر شدی. اینجوریه. بعضی چیزا لازمش موجب کفره، اونم به دو شرط. یکی که انسان به لازمه توجه داشته باشه وقتی حالش کنن، و یکی همین که قصد بکنه این لازمه رو، وقتی میشه کافر. پس این دوتا اولی مسلمن کافرن، دوتا دومی در صورتی که این ملازمه در کار باشه انکار ضروری، و از اون طرف با التفات و قصد هم صورت بگیره. و الا یه چیزی گفته مثلا قصدی هم نداشته ایراد نداره. ما هم همینو میگیم، ما میگیم لازمش این نباشه. خب چرا؟ آخه این یه حرفی داشت که یعتقد حرکت تابعتن لارادت الله مظاهر اراده خدا، و بعدم اگه 100% اینا رو بی اختیار بدونی و بگی فقط مجای فیضن، از خودشون اراده ندارن، این بلا اشکال میشه. این لازمه رو هم که ما گفتیم اینجا نمیاد. بله؟ حالا میگم در کلام فقها ها اینا رو یه ردیف کرده دیگه. جناب شیخ میخواد اینا رو اصلا جدا بکنه، بگه اگه اطلاق کلمات فقها رو بگیریم فرق نذاشتن، ولی انصافا بین این موارد فرقه. حالا ببینید چطور میگه جناب شیخ. لکن خب این بود که لا فرق در اکثر عبارات. این لکن استدراکه. یا بفهمید به قول امروزی ها نقده که ظاهر ما تقدم فی بعض الاخبار، حالا از اخبار شروع کنیم، ظاهر آنچه گذشت از بعض اخبار که داشت که من ان المنجمه به منزلت الکاهن، بگو منجم به منزله کاهنه، کاهن یعنی کسی که پیشگویی میکنه از حوادث. خب الذی هو به منزلت ساحر، کاهنی که به منزله ساحره، الذی هو به منزلت کافر، ساحری هم که به منزله کافر هستش. خب اینا به منزله که میگه یعنی کفر حکمیه، کفر اعتقادی نمیتونیم راجع به اینا ما معتقد بشیم، مخصوصا این که کاهن هم کنار منجم آورده، ساحر رو آورده، اینا مثلا احکام کافر رو ما برشون بار میکنیم، اما نمیگیم نجسه، چون اینکه کافر حقیقی باشه نجس هم هست، اما احکام مثل این که عقوبت میشه که تو چرا همچی اعتقادی مثلا داشتی، ولی نجس بودن و این که تو قبرستون مسلمان ها خاکش نکنیم یه حرفا نیست، این در حقیقت حکمی میشه، لذا میگه به منزلت الکافر. خب روایت با کلمه که که گفت که المنجمو به منزلت ال، یا گفت المنجمو کل کاهن، ای کاف آورد، کاف منزلت رو میرسونه، نازل منزله اونه، خودش نی، یه همه حکومتیست که ما در اصول میخواندیم توسعه. خب من عدل فرق سلاسل اول، ببینید اونی که میگفت منجم کل کاهنه، اونم که ساحره، ساحرم کافره، این غیر از اون سفرقه اول رو میگه، غیر از سفرقه اول رو میگه، یعنی چه؟ یعنی سفرقه اول قطعا کافره، یه به منزله معنا نداره، میشه کافره اعتقادی نه کافره حکمی. بله روایات اون ماعدای فرق سلاسه اول رو به اصطلاح شامل میشه، از ظاهر و مطلب رو گرفتید، یعنی اون سه فرقه اولی مسلماً کافرن و روایت حداقل به گفته که کل کافر، پس بگیم که این در حقیقت من ادای فرق ثلاثه اول رو شامل میشه، از ظاهر و عدم الاشکال، زیرا ظاهر است که اشکالی نیست فی کون الفرق ثلاث، در این که اون سه فرقه اول که منکر صانع بود یا منکر تدبیر و تصرف خدا بود، غالب تفویض بود، عدم اشکال فی کون الفرق ثلاث من اکفر الکفار، اون سه تا از کافرترین کافرها هستن، به خلاف اون چهارمی و پنجمی که به قول شما چهارمی اصلا ممکنه بگیم که کافرم نیستش، معتقد شده که اینا مجاری فیض هستن. بله دسته تو اول میشه کفر اعتقادی دیگه، اعتقادی هن. در اعتقادشون کافرن چون منکر صانع هستن، منکر تدبیر و فعل خدا هستن، یه اعتقادی میشه، یه به منزله و حکمی نمیشه، یا کفر عملی نمیشه، کفر اعتقادی میشه. کفر حکمی به منزله هم حکم به اصطلاح کفر عملیه. خب این از اکفر کفارن، لا به منزلته هم، نه این که به منزله اونها، و منهوی اثر رو. حالا از این ظاهر میشه که خوب عنایت کنید، خب پس چطور شده که تو بعضی روایات مثلا میگه که شما منجم رو تصدیق نکنید، وقت منجم که خدا رو هم قبول داره در حقیقت، میگه خب این که میگه تصدیقش نکنید به اعتبار لوازم کلامش، و خودت هم اگر منجم باشه خودت رو تصدیق بکنی، این خطر برای خودتونم هست که بدونی چنین اعتقادی مثلا شرک آمیزه و سر از انکار ضروری در میاره. و منهو که گفتیم که این روایات فقط منحصر میشه به طایفه چهارم و پنجم و این سه فرقه کافر بودنشون مسلمه، انما رتبه علیه السلام، آنچه رو مرتب کرد امام علیه السلام علی تصدیق المنجم، بر تصدیق منجم مترتب کرد که چی بود اون ما؟ منکونهی تکذیبن للقرآن، هر کس منجم رو تصدیق بکنه لازمش تکذیب قرآنه. بله و کونهی موجبن للاستغنا، این موجب میشه که استغنا حاصل بشود عن الاستعانت بالله، از این که ما از خدا کمک بگیریم فی جلب خیر و دفع شر، در جلب کردن خیر و دفع کردن شر از خدا کمک بخواهیم. دیگه هرچه هست نیست از دید همین ستاره ها و کواکب و اوضاع فلکی ببینیم. خب و یراد و منهو، اراده می شود از این تکذیب که گفت این تکذیب قرآنه، ابطال قولهی، ابطال قول منجم به کونهی، یعنی به سبب کونهی. ما باید قول منجم رو ابطال کنیم. چرا؟ به کونهی یعنی به سبب کونهی، چون قول منجم سبب می شود و به سبب این که می باشد این قول منجم، به سبب این که می باشد این قول منجم مستلزمن لما هو فی الواقع مخالفون لضروره. قول منجم مستلزم چیزیست که اون در واقع مخالف با ضرورته. خب قول منجم چیه؟ مستلزم چیه؟ مستلزم تکذیب قرآنه. پس به اعتبار لازمش، نه خود قول منجم. منجم میگه که بله این ستاره تأثیر میکنه در این امر زمینی و سبب این سیل این ستاره است. میگیم تو میدونی لازمه این کلامت چیه؟ لازمش اینه که قرآن رو داری تکذیب میکنی که توحید رو فقط برای خدا میدونه، فعالیت رو فقط برای خدا میدونه و استعینوا بالله اینجور میگه، تو رفتی از ستاره استعانت جستی، ستاره رو فاعل دانستی. پس این به واسه این که مستلزم است تکذیب قرآن رو که در واقع مخالف با ضرورت دینه، که همین ما هو چیه؟ من کذب القرآن، که قرآن رو نعوذ بالله ما کذب بدانیم و بی‌نیازی از خدا. کما هو. خب حالا دقت کنید، یکی ممکنه بگه چرا پس مستقیما وارد نشد، استدلال اینجوری یعنی چه؟ میگه استدلالات نوعن، یه وقت انسان مستقیما بعد چیزی استدلال میکنه، یه وقت از راه ابطال تالی به اصطلاح مقدم رو باطل میکنه. مثلا میگه اگر آفتاب برآمده باشد روز موجود است، لکن آفتاب بر نیامده پس روز موجود نیست. یه وقت اینجور میگه، یه وقت میگه که اگر این شخص مثلا اگر این شی فرد بفرمایید که انسان باشد حیوان است، حیوان، لکن حیوان نیست پس انسان نیست. از راه ابطال تالی ابطال میکنیم چی رو؟ مقدم رو. چرا؟ اینو دقت کنید، چون ابطال تالی برگشت میکنه به یه امر بدیهی. ابطال تالی چون بدیهیه وقت برگشت میکنه که مقدمم باطل باشه. مثلا میگیم این شخص اگر انسان باشد حیوان است، لکن حیوان نیست. میگیم چرا حیوان نیست؟ میگه چون حرکت نمیکنه پس انسان نیست. چون اگه انسان باشد حیوانه، دارای حیات، دارای حرکته. میگیم خب لکن حیوان نیست چون حرکت و جنب و جوش نداره، حیات نداره، پس انسان نیست. پس از راه ابطال تالی، چون ابطال تالی بطلان ضروریه، بدیهیه، دیگه دلیل نمیخواد، ابطال میکنیم مقدم رو. وقت اینجا هم همینجور میان میگیم منجم قولش مستلزم چیه؟ تکذیب قرآنه. تکذیب قرآن به ضرورت من الدین این درست نیست و کفره. پس بنابراین قول منجم هم میشه چی؟ کفر. این از راه این که تکذیب قرآن به ضرورت من الدین کفر هستش برگشت میکنیم پس قول منجم هم باطله، کفره. اینجوری استشهاد کنیم. خب میگه این طریقه، این دقیقه در محاورات مرسومه که ما از راه ابطال تالی ابطال میکنیم مقدم رو، چون ابطال تالی ضروریه، از ضروری پی به نظری ببریم. خب کما هو طریقه تو کل مستدل، این طریقه هر مستدلیست که من انهاء بطلان تالی، که اول میاد بطلان تالی رو، خوب دقت کنید، بطلان تالی رو منتهی میکنه الی ما هو بدیهی البطلان عقلا، تالی رو منتهی میکنه به چیزی که عقلا بطلانش بدیهیه و روشنه. حالا یا عقلا بطلانش روشنه این تالی، یا مثلا شرعا، یا حسن، یا عادتا، برای هر یک از اینا باید ما مثالی بزنیم. اینا در قضیه شرطیه همچی صورت میگیره که قضیه به صورت شرطیه بیاری. عقلی رو مثال بزنیم براتون، همین که میگیم، میگیم اگه عالم قدیم باشد، اگر عالم قدیم باشد چیه؟ متغیر نیست. اگر عالم قدیم باشد متغیر نیست، لکن عالم متغیره چون حوادث گوناگونی در صورت میگیره، پس بنابراین عالم قدیم نیست. ببینید ما از راه بطلان تالی، اونم به خاطر اینکه بطلان تالی به یک امر بدیهی برمیگرده، نکته رو بگیرید، بطلان تالی به جهت اینکه به یک امر بدیهی عقلی یا عادی رجوع میکنه، پس بنابراین بطلان مقدمم ثابت میشه. میگیم این عالم به اصطلاح همین عبارتی که خودم هم نوشتم، عالم اگر عالم قدیم باشد متغیر نیست، لکن عالم چیه؟ متغیره. میگیم چرا متغیره؟ میگه برای اینکه یه عالم، عالم کون و فساد است و حوادث درش پیش میاد، پس اگر عالم قدیم باشد متغیر نیست، لکن عالم متغیر است، پس عالم چیه؟ قدیم نیست، حادثه. پس بطلان تالی به جهت یک امر بدیهی نتیجه داد بطلان مقدم رو. این حالا عقلیش بود. شرعیش هم مثال الان ماشاءالله داریم، همین مثالی که الان داشتیم. اگر شما تصدیق بکنی منجم را، تصدیق قول منجم مستلزمه بله تکذیب قرآنه، و تکذیب قرآن به ضروره باطله، پس بنابراین تصدیق منجم چیه؟ باطله. اگر تصدیق بکنی منجم را، مستلزمه تکذیب قرآنه، تکذیب قرآن به ضروره باطله، برای اینکه قرآن از ضروریات دینه، پس بنابراین تصدیق منجم چیه؟ باطله، صحیح نیستش. ببینید اینجا از راه اینکه تالی ما برگشت کرد به یه امری که بدیهی البطلان است شرعن، یعنی بطلان شرعن روشنه. گاهی وقت هم حسن مثلا مثالی که زدیم، میگیم اگر این آتش باشد میسوزاند، لکن نمیسوزاند، پس آتش نیست. اگه این ماده آتش باشه میسوزانه، بلکه نمیسوزونه. میگیم چرا نمیسوزونه؟ میگه هیچی، من دستمو کنارش بردم، یه امر بدیهیه، نسوزان، پس آتش نیستش. پس بطلان تالی باید رجوع بکنه خودش به امر بدیهی ها، بدیهی بودنش به اینه که من دستمو کنارش بردم، انگار نه انگار خاک سرد بود. خب گاهی وقتا میشه عادتا حالا چند تا مثال برش در نظر گرفتیم. یه مثال همی که میگیم اگر یه حیوان تشنه باشد آب میخوره، لکن آب نمیخوره، پس تشنه نیست. اگر یه حیوان تشنه باشه آب میخوره، بودیمش کنار آب، لکن آب نمیخوره، پس بنابراین تشنه نیستش. خب لکن آب نمیخوره دیگه بدیهیه، ما الان میبینیم کنار آب بودیم، آب نخورد. پس هر مستدلی به نحو قضیه شرطیه منتهی میکند ابطال تالی را به چیزی که بدیهی البطلان است عقلا، یا بدیهی البطلان است این تالی شرعا، یا حسن یا عادتا، ولا یلزم من مجدد ذالک الکفر، از مجدد این که کفر لازم نمیاد، یعنی از صرف این که این تالی برگشت میکنه به یه چیزی که بدیهی البطلانه، این مستلزم کفر نمیشه. وقتی مستلزم کفره که طرف به این استلزام یکی التفات داشته باشد، یکی هم با قصد و نظر ای رو بگه، این دو چیز رو میخواد. و لذا تو محرم از اون خیلی وقتا خود فقیه الان ممکنه فتوا بده، فتواش خلاف در بیاد، خب لازمه این فتوا خلاف واقع، ولی بیچاره که التفات به حرف نداری که، لذا میگه که پیش خدا مصیبه، حتی مختی هم یه ثواب بهش میدن به خاطر زحمتش. از اون طرف هم که قسم نداشت که این کار رو بکنه، پس بنابراین هر مستلزمی رو نمیدیم بگیم که حرامه. و انما یلزم ممن، یعنی لازم میآید این کفر از کسی که التفت الی الملازمه، التفات به ملازمه داشته باشد، یک و طرف بلازم، بلازم هم اعتراف بکنه که تکذیب قرآنه. مثلا ملازمه رو توجه داشته باشه که آقا تو که الان معتقد شدی به قول این، تصدیق قول منجم کردی، لازمه تکذیب قرآنه و به این تکذیب قرآن هم خلاصه اعتراف بکنی، وقت میشه کافر. و الا یعنی اگر این دو چیز نبود، التفات نبود، اعتراف نبود، فکل مثلا، و الا یعنی اگر غیر از این باشه، فکل من افتا به ما هو مخالفون لقول الله، واقعا هر کسی فتوا داد به چیزی که واقعا مخالف قول خداست، اما فتوای عمدی نه، مثلا از روی جهل مرکب یا سهو یا غیره فتوا داد به چیزی که مخالف قول الله هست، حالا اما لعدم تفتنهی لقول الله یا به قول خدا پی نبرد. آخه فتانت یعنی با زیرکی قول خدا رو دریافت نکرد دیگه، خب معذوره. قول دلالتهی، پس اما لعدم تفتنهی لقول الله، قول دلالتهی، یا نه این در حقیقت چطور بود؟ اجتهادش مثلا فرد بکنید به خطا رفته، خب یکون و مکذبن دل قرآن. و الا یعنی اگر التفات و اعتراف شرط کفر نباشد، اگر التفات به ملازمه و اعتراف به ملازمه شرط کفر نباشد، اعتراف یعنی همو قصد، وقت این آقای مفتی میشود چی؟ میشود کافر، وان این که کسی حرفو نگفته راجبه مفتی. و الا ای الا به اینجا بخوره، و الا یکون و مکذبن للقرآن. بله این آقای مفتی بشه مکذب قرآن، برای اینکه فتوایی داده که با قرآن مثلا نمیساخته. حالا امروز بسه، مثلا الله علام شد. خب بالاخره اگر ما هم میگفتیم التفات که به این ملازمه نداشته، پس شرطش التفاته، دلیل خاص مشکل حل نمی کنه. بعد بگیم چون التفاته، چون لازمه کلامش چه بخواد چه نخواد تکذیب قرآنه، ولی هر تکذیب قرآنی باعث کفر نمیشه، باید با التفات باشه.